با سلام و وقت بخیر، ساعت 5:30 بامداد و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما در این مجله صبحگاهی هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. گزارش تازه پارلمان بریتانیا نشان می‌دهد که افغانستان با بحران شدید بشری و وخامت امنیتی روبروست. مقاومت مسلحانه علیه طالبان افزایش یافته و گروه شاخه خراسان دولت اسلامی و داعش فعالیتش را بیشتر کرده. حدود 22.9 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما محدودیت‌های طالبان به ویژه برای کارمندان زن روند توزیع را دشوار کرده. بین آگوست تا اکتبر سال 2024 81 حمله علیه طالبان ثبت شده که افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که روابط طالبان با چین و روسیه و برخی کشورهای دیگر گسترش یافته و این گروه با 39 سفارت و کنسولگری ارتباط دارند. بر بریتانیا روابط رسمی با طالبان ندارد، اما برای سال مالی 2024 و 2025 مبلغ 171 میلیون پوند کمک بشردوستانه در نظر گرفته که نگرانی هایی درباره شفافیت آن وجود دارد. حکومت طالبان به اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه واکنش نشان داده و تاکید کرده که هیچ تهدید در جانب افغانستان متوجه کشورهای دیگر نیست. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفت که تمام جغرافیای افغانستان تحت کنترل این حکومت است و هیچ خطری از این کشور وجود ندارد. پوتین اخیرا در مسکو در حضور رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرده که روسیه تهدیدهای احتمالی از افغانستان را زیر نظر دارد و برای حفظ امنیت آسیای مرکزی تلاش خواهد کرد. آنالینا باربوک وزیر امور خارجه جرمنی پایان آتش بس در غزه را نگران کننده خوانده و خواستار از سرگیری فوری مذاکرات برای آتش بس و آزادی گروگان ها شده. او گفت که تصاویر آتش سوزی در کمپ های پناهندگان تکان دهنده است و تاکید کرده که قوانین بین المللی از جمله اصل تناسب حتی در دفاع از خود باید رعایت شود. باربوک از آمریکا خواسته تا از نفوذ خود برای کاهش تنش ها استفاده کند. این اظهارات پس از آن مطرح شده که به گفته مقامات فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل به غزه بیش از 400 نفر کشته شدند، اما منابع مستقل هنوز این آمار را تایید نکردند. جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا هشدار داده که تشدید منازع تجاری با آمریکا از طریق تعرفه‌های تلافی جویانه به زیان اروپا است و بر تداوم همکاری با متحدان غربی تاکید کرده. او گفت که روابط اروپا و آمریکا باید حفظ شود و از ایده ایجاد یک چتر امنیتی مستقل برای اروپا فاصله بگیرد. ملونی تاکید کرده که بدون اتحاد با آمریکا امنیت پایدار در اروپا ممکن نیست. همچنین او استقرار نیروهای ایتالیایی در اوکراین را رد کرده و پیشنهاد فرانسه و بریتانیا برای اعزام نیروهای اروپایی را پرخطر و ناکارآمد دانسته. میلونی که روابط نزدیک با دونالد ترامپ دارد، تنها رهبر اروپایی است که در مراسم تحلیف او در ماه جنوری اشتراک کرده. ولادیمیر زلنسکی میگوید که آتش بس احتمالی نباید تنها در دست روسیه باشد و بعد توانایی این کشور بستگی داشته باشد. او تاکید کرده که به روسیه اعتماد ندارد و ادعای پوتین درباره توقف حملات را دروغ خوانده و اینکه یک قاضی فدرال آمریکا حکم داده که انحلال اداره انکشافی بین المللی آمریکا یا USAID احتمالاً قانون اساسی است و از کاهش بیشتر آن جلوگیری میکند. خلاف قانون اساسی است و از کاهش بیشتر آن جلوگیری میکند. قاضی تیودور چوانگ به دولت ترامپ دستور داده که دسترسی کارمندان این اداره به ایمیل ها و کامپیوترهایشان را احیا کند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: نگرانی مهاجران افغان از پایان مهلت خروجشان از پاکستان. عدم پرداخت معاشات کارمندان دولتی افغانستان توسط طالبان. وزارت مالی حکومت طالبان وعده پرداخت در هفته جاری را داد. یک کارمند اداره دولتی میگوید:
تمام کارمندان دولت اینا دو ماه را معاش ندادند و چقدر مردم به مشکل مواجه هستند. در این ماه مبارک رمضان به خصوص کسی که دو نفر در دولت هستند.
در این برنامه خواهید شنید که کاهش شور تجلیل نوروز در افغانستان همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی و محدودیت ها و از جهان به شما میگوییم که گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین تاکید بر صلح در اوکراین و پیشنهاد بازی هاکی به او.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. همزمان با پایان مهلت تعیین شده از سوی حکومت پاکستان برای بازگشت مهاجران افغان دارنده کارت‌های ACC، این پناهجویان با ابراز نگرانی میگویند که در این مدت کوتاه نمیتوانند که پاکستان را ترک کنند. شمار از آنها به رادیو آزادی گفتند که سرحد تورخم بسته است و آنها نمیتوانند در این مدت کوتاه کاروبار خود را جمع کرده و به افغانستان برگردند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حکومت پاکستان 31 مارچ را آخرین مهلت خروج مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ACC تعیین کرده و فقط چند روز تا پایان این موعد باقی مانده. پناهجویان افغان دارنده کارت‌های ACC مقیم پاکستان میگویند که بازگشت به افغانستان در این مدت کوتاه برای آنها دشوار است. محمد شاکر که در پشاور متولد شده و تحصیل کرده میگوید که با وصف ماه مبارک رمضان گذرگاه سرحدی تورخم بسته است و آنها نمیتوانند که در این مدت کوتاه با خانواده هایشان از پشاور بیرون شوند.
برای ما تا 31 مهلت داده شده که در اینجا بمانیم. این مدت زمان بسیار کوتاه است چون ما در اینجا تجارت و خانه داریم. جمع‌آوری آنها در این مدت کوتاه ممکن نیست. از یک طرف ماه مبارک رمضان است و سوی دیگر سرحد تورخم بسته است. امید ما این است که حکومت پاکستان در این تصمیم تجدید نظر کند.
در این حال روز دوشنبه 17 مارچ شورای مهاجرین افغان در پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت که تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج افغانهای دارای کارت‌های ACC تا 31 مارچ از کشور عملی نیست. بریالای میاخیل رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان در این نشست خبری گفت که حکومت‌های پاکستان و افغانستان باید به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و در مشوره با نمایندگان مهاجرین افغان یک استراتژی عملی را طرح کنند. در این نشست از حکومت پاکستان خواسته شد تا در تصمیم خود مبنی بر برگشت اجباری افغان‌ها به افغانستان تجدید نظر کند. این تصمیم حکومت پاکستان در زمینه اخراج افغانها علاوه بر نگرانی‌های مهاجرین افغان مقیم پاکستان، خشم شماری از سیاستمداران ایالت خیبر پختونخواه پاکستان را نیز برانگیخته. علی امین گنداپور وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا دیروز در یک کنفرانس خبری در پشاور گفت که سیاست حکومت مرکزی پاکستان در قبال مهاجرین افغان دارای نقایص و خلاف حقوق بشری است. بر اساس معلومات اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR، در حال حاضر حدود 800 هزار مهاجر افغان در پاکستان کارت‌های ACC دارند. حکومت پاکستان در ماه نوامبر گذشته تصمیم گرفت تا مهاجرین افغان مقیم این کشور را به افغانستان برگرداند. در این مدت هزاران خانواده با دشواری‌های شدید اقتصادی به افغانستان برگشتند. علاوه بر این در چند هفته اخیر دستگیری‌های پناهجویان در برخی شهرهای پاکستان به ویژه اسلام آباد دوباره آغاز شده. هرچند پلیس پاکستان میگوید که تنها مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در این کشور را دستگیر میکند، اما پناهجویان افغان میگویند که پلیس پاکستان آن عده مهاجرین افغان را نیز دستگیر میکنند که اسناد قانونی اقامت در پاکستان را دارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:39 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. شماری از کارمندان اداره های دولتی افغانستان میگویند که 2 ماه معاش خود را از حکومت طالبان دریافت نکردند. آنان به رادیو آزادی میگویند که با مشکلات اقتصادی روبرو اند و میخواهند که در زمینه پرداخت حقوق ماهوارشان به زودی اقدام شود. وزارت مالی طالبان درباره پرداخت حقوق کارمندان دولتی چی گفته؟ در این گزارش بشنوید.
در حالی که ماه رمضان به نیمه رسیده و نوروز در آستانه فرارسیدن است، فشار اقتصادی بر کارمندان اداره های دولتی افغانستان بیش از پیش سنگینی می کند. شماری از آنان می گویند که حکومت طالبان در دو ماه گذشته معاشاتشان را پرداخت نکرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که وزارت مالیه طالبان تا کنون هیچ زمان مشخصی را برای پرداخت معاشات اعلام نکرده و این موضوع آنان را در تنگنای شدید مالی قرار داده است. یکی از آنان که نخواست نام خود و اداره‌اش گرفته شود گفت که معاش ماهای دل و وحوت خود را دریافت نکرده است.
معاشای کارمندان دولتی تمام وزارت‌خانه‌ها از برج دل و وحوت پرداخت نشده که نحوده امروز 28 است و هیچ وعده‌ای برای پرداخت هم به بخش مالی وزارت‌خانه‌ها داده نشده.
یکی از معلمان مکتب که نخواست نام خود و مکتبش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت:
دو ماه دل و حوت اصلا ماش نامده، نه تنها معلمی، تمام کارمندای دولت اینا دو ماه رک ماش ندادن و چقدر مردم به مشکل مواجه هست. در این ماه مبارک رمضان به خصوص کسی که دو نفر در دولت هست این میان نامگدا شده.
حکومت طالبان ماهانه 5000 افغانی به عنوان کمک به زنانی که مجبور به ترک مشاغل دولتی شده اند میپردازد، اما یک کارمند زن که خانه نشین است و نخواست نام خود و اداره اش در گزارش ذکر شود میگوید در دو ماه گذشته این مبلغ را دریافت نکرده است.
و 5000 افغانی هیچ چیز نمیتونم که مثلا را برسانم. ای که خداوند همراه ما کمک میکنه که میرسیم، تا بال دو ماه هنوز نداده بر ما. دیگه بسیار مشکل است. خودم نانآور خانه بر سی طفل یتیم هستم.
عبدالولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ نداد. اما وزارت مالیه حکومت طالبان روز سه‌شنبه 28 اوت با نشر اعلامیه‌ای که در پیوند بر رد تغییر نرم معاشات نهادهای دولتی که به گفته این وزارت در برخی رسانه‌ها و صفحات اجتماعی منتشر شده بدون آنکه به دلایل تأخیر عدم پرداخت مواقع معاشات کارمندان دولتی اشاره کند، اطمینان داده که معاشات کارمندان در هفته جاری مثل سابق اجرا می‌شود. این اولین بار نیست که کارمندان دولت از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت می‌کنند. در تازه‌ترین مورد در اوایل سال جاری میلادی پس از تعلیق سه ماهه تمامی کمک‌های خارجی ایالات متحده به شمول کمک به افغانستان، شماری از کارمندان اداره‌های دولتی افغانستان مدعی شدند که حکومت طالبان پرداخت معاشاتشان را معطل کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی‌ها در ماه دل و به نقل از وزارت مالیه طالبان گفت که در جریان ماه دل معاشات همه 1,040,000 کارمند پرداخته می شود و افزوده بود که بودجه کشور بنیاد داخلی داشته و برسیدن یا عدم رسیدن کمک های خارجی ارتباط ندارد. بسیاری از کارمندان اداره های دولتی افغانستان می گویند که مشکلات مالی ناشی از تأخیر در پرداخت معاشات زندگی روزمره آنها را مختل کرده و پرداخت کرایه خانه، خرید مواد غذایی و تامین سایر مصارف اساسی را دشوار ساخته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. در حالی که چند روز به آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده، حکومت طالبان برای چهارمین سال متوالی هنوز هم رفع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را اعلام نکرده. تعداد از دانش آموزان محروم از آموزش، خانواده ها و معلمان آنان میگویند که با گذشت هر روز نگرانی آنان در این مورد بیشتر می شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
چند روز تا شروع سال تعلیمی جدید مانده، ولی فعلا در خانه نشستم.
افسانه باشنده ولایت غزنی است که سال گذشته صنف ششم را به پایان رسانیده.
خواستم از حکومت فعلی ای است که زودتر در مکاتب و دانشگاه ها را برای دخترها باز کنند. افسرده شدیم، کلن به آینده مبهم و نامعلومی که دارم فکر میکنم. آیا آینده چی در انتظار ما هست؟ خیلی از رویاها داشتم.
یک دانش آموز دیگر محروم از آموزش در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت:
واقعا گپ قابل نگرانی است، چون پدر مادر ما به بسیار زحمت به خواری شب روز کار میکردن تا ما یک جای برسیم و ما درس بخوانیم. اما فعلا وضعیت قسم شده، چون دخترها مکتب نمیره، یک دهنده نامعلوم به سر میبریم.
این وضعیت نامعلوم خانواده های این دانش آموزان را نیز نگران کرده است. یک باشنده ولایت ننگرهار که پدر 3 دختر محروم از آموزش است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زدی گفت:
برای یک پدر بسیار دشوار است که ببیند دخترانش از حق آموزش محروم شدند. تحصیل زمینه ساز آینده روشن و مستقل برای آنان است. این مسئولیت حکومت است که بار دیگر فرصت تحصیل را برای دختران فراهم کند.
منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف طالبان، در مورد اجازه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در سال تعلیمی 1404 به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 3.5 سال قبل، آنان دختران را از ادامه آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه منع کردند. در آن زمان وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده بود که منتظر دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبرشان هستند و برای ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم طرز عمل تدوین خواهند کرد، اما تاکنون هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. شماری از معلمان مکاتب دخترانه میگویند که هر سال با نزدیک شدن سال تعلیمی جدید خانواده ها به آنان مراجعه میکنند که شاید این بار اجازه آموزش دختران صادر شود. گلرخ یارمل، یکی از معلمان مکاتب شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
همه ساله این وقت سال که میشه شاگردای ما به مکتب بسیار زیاد مراجعه میکنن که بپرسن استاد ما به سال بخیر مکتب میاییم یا نمیاییم، و این بسیار بر ما هم انگیز است.
حکومت طالبان نه تنها دختران را از مکاتب متوسطه و لیسه بلکه از تحصیلات عالی حتی در رشته های طبی نیز محروم کرده است. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب را از جهان به شما تقدیم میکنیم که رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه با هم تلفنی صحبت کردند. قصر سفید در اعلامیه دیروز گفت که رهبران دو کشور در مورد نیاز به صلح و آتش‌بس در جنگ اوکراین صحبت نموده و موافقت کردند که این درگیری باید با یک صلح پایدار به پایان برسد. کرملین گفته که رئیس جمهور ترامپ از نظر پوتین در مورد سازماندهی بازی‌های هاکی روی یخ در ایالات متحده بین بازیکنان روسی و آمریکایی نیز حمایت کرده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه حوالی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد آتش‌بس در جنگ اوکراین تلفنی صحبت کرد. پس از ختم این تماس تلفنی، قصر سفید در اعلامیه گفت که رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور پوتین در مورد نیاز به صلح و آتش‌بس در جنگ اوکراین صحبت نموده و هر دو رهبر موافقت کردند که این درگیری باید با صلح پایدار ختم شود و همچنان روی نیاز به بهبود روابط دو جانبه بین ایالات متحده آمریکا و روسیه تاکید کردند. در اعلامیه گفته شده که منازعه در اوکراین هیچگاه نباید آغاز میشد و باید مدت‌ها قبل با تلاش‌های صادقانه و حسن نیت صلح به پایان می‌رسید. رهبران دو کشور همچنین توافق کردند که حرکت به سوی صلح با آتش‌بس حملات بر سکتور انرژی و زیربناها و مذاکرات تکنیکی در مورد آتش‌بس در بحیره سیاه، آتش‌بس کامل و صلح دائمی آغاز خواهد شد. اعلامیه قصر سفید می افزاید که رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور پوتین در مورد شرق میانه به حیث یک منطقه همکاری بالقوه برای جلوگیری از منازعات در آینده به طور گسترده صحبت کردند. آنها همچنان در مورد نیاز به توقف تکثیر سلاح‌های استراتژیک صحبت کردند و هر دو رهبر در مورد اینکه ایران هرگز نباید در موقعیت نابود ساختن اسرائیل قرار گیرد نظر مشترک داشتند. بر اساس اعلامیه دو رهبر توافق کردند که آینده روابط دو جانبه بهبود یافته بین ایالات متحده و روسیه دارای مزایای بزرگ است. کرملین گفته که رئیس جمهور پوتین موافقت کرد تا حملات بر زیربناهای انرژی در اوکراین را برای 30 روز متوقف کند و در این مورد دستور لازم را به اردوی آن کشور صادر کرده. به گفته کرملین، روسیه همچنان موافقت کرده که 175 اسیر جنگی اوکراینی را با 175 اسیر جنگی روسی مبادله می کند و 23 عسکر شدیداً زخمی شده اوکراینی را به آن کشور تحویل می دهد. کرملین همچنین گفته که دونالد ترامپ از نظر ولادیمیر پوتین در مورد سازماندهی بازی های هاکی روی یخ در ایالات متحده بین بازیکنان روسی و آمریکایی حمایت کرده است.
بیشتر از خبر
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. با نزدیک شدن نوروز بسیاری از مردم در افغانستان میگویند که امسال شور و شوق گذشته را برای تجلیل از نوروز و سال نو ندارند. به گفته آنان برپای سفره هفت سین و تهیه هفت میوه که از رسوم دیرینه نوروز است، دیگر مانند سالهای پیش با هیجان همراه نیست. آنها عوامل اقتصادی و رسیدن نوروز در ماه مبارک رمضان و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان را از دلایل آن می‌دانند. بیشتر در گزارش.
محمد طایر باشنده شهر کابل میگوید که مشکلات اقتصادی و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان سبب شده که امسال نتوانند برای تجلیل از سال نو و میله عنعنوی نوروز آمادگی بگیرند. او به رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته زمانی که ممانعت برای برگزاری جشن نوروز وجود نداشت، مردم با شور و شوق آمادگی های ویژه می گرفتند تا سال نو را با شکوه و خوشی تجلیل کنند.
قبلا مردم یک تدابیر خاصی برای خود داشتند، کسی افنه و کسی خواهد چیزی به متوانمندی خود تا لباس و حتی تصمیم از زیره که به کجا بریم، این مسائل را بسیار زیاد بریدن. هیچ چیزی همین که امارت اسلامی آمده که تبلیغات هر مسجد روزای جمعه می شود که کار شریعت نیست باید بجدید نشود. ما خب فرواسم از اقتصاد زیبه که
مرسل باشنده دیگر شهر کابل، اما وضع محدودیت ها بر زنان از سوی حکومت طالبان را یکی از دلایل اصلی بیمیلیش برای گرفتن آمادگی به تجلیل از سال نو می داند.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم، تا که دولت تغییر کرده و گشت و گذار در بیرون نمیشه، خصوصا خانم ها هیچ اجازه ندارن که به محیط مثل پارک و جایا تفریح برن. و خودمون چون که همیشه در سالهای قبل از تغییر حکومت به تفریح می رفتیم، لفسین هم آماده می کردیم. دیگر مثل سابق وقت نه، شور و شوق سابق نیست.
مردم نه تنها در کابل بلکه در سایر ولایات نیز برای استقبال از سال نو آمادگی های ویژه می گرفتند، سفره نوروزی پهن می کردند و افسین تهیه می کردند. امیدالله اختری، یکی از فروشندگان میوه خشک در شهر گردیز ولایت پکتیا، نیز به رادیو آزادی گفت که تجلیل از سال نو و میله نوروز در این ولایت به شدت کم رنگ شده است.
در ولایت پکتیا خصوصا در شهر گردیز رواج داریم که هفت میوه برابر بید. دیگه امسال باور کنین که نسبت به سالهای گذشته است، همه تو که در کل افغانستان مطمئن هستم تغییرات منفی آمده، در پکتیا 100% آمده. شما باور کنین هیچ مردم هیچ کس در باره نوروز در باره هفت میوه و گپا هیچ نه و تبصره ندارن، هیچ کس هیچ پرسان نمی کنه.
همزمان نوروز با ماه رمضان باعث شده تا مانند گذشته برای این جشن آمادگی نگیرند و بیشتر منتظر فرارسیدن عید باشند. قابل ذکر است که در سالهای گذشته مردم افغانستان با برگزاری مراسم مختلف آمادگی های ویژه از فرارسیدن سال نو خورشیدی و میله عنعنوی نوروز تجلیل می کردند. آنان دسترخوان هفت سین آماده می ساختند، سمنک می پختند و برای گرامی داشت از نوروز پیشاپیش به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ می رفتند تا با بلند کردن جهنده در روضه حضرت علی از این روز و آمدن سال نو تجلیل کنند. در سالهای قبل مقام های حکومت طالبان گفتند که ممانعت برای رفتن مردم به محلات تفریح در نوروز صورت نگرفته و آنان کاری با تجلیل کنندگان از این روز ندارند، اما برخی از مقام های طالبان مخالفت خود را با تجلیل از نوروز ابراز کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3.5 سال گذشته، مردم میگن که به دلیل مشکلات اقتصادی، محدودیت های وضع شده بر زنان و ممنوعیت های تجلیل از فرارسیدن سال نو، دیگر شور و شوق گذشته را برای گرامی داشت از این مناسبت ندارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiarnishani.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. احمد ناصر سرمست، رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، می گوید که موسیقی نقش مهم در تقویت حافظه، ذهن و توانایی های روانی کودکان دارد. او در حالی که بر اهمیت موسیقی تاکید می کنه که طالبان موسیقی را در افغانستان ممنوع کرده. آوازخوانان افغان که برای کودکان ترانه خواندند، درباره برنامه های آینده خود و مشکلات فرارویشان چی می گویند؟ همکارم گزارش تهیه کرده که با بخش از یک ترانه که برای کودکان سروده شده آغاز میشه.
گودر زازه آوازخان افغان این ترانه را برای کودکان افغان خوانده است. او به رادیو آزادی گفت که موسیقی نه تنها برای سرگرمی بلکه برای انتقال مفاهیم و تولید افکار نیز اهمیت دارد.
نو دی افکار و دی تولید برخه که
اگر بتوانیم از طریق موسیقی کودکان را با تفکر وادار کنیم و این اندیشه ها را در قالب ترانه به آنها منتقل کنیم، این موثرترین و ضروری ترین جنبه موسیقی خواهد بود.
ضرورتم هم داده.
بی 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 الف الف الف
بخشی از ترانه بریالای ولی آوازخوان دیگر افغان است که چندین ترانه برای کودکان خوانده است. در پاسخ به این پرسش که آیا در آینده ترانه های بیشتر برای کودکان خواهد خواند، به رادیو آزادی گفت:
تو مدیر حق لدیخ بلا.
کودکان ما حق زیاد برگردن ما دارند، اما باید کسی یا نهاد پیش قدم شود تا ما از آن حمایت کنیم و کار را ادامه دهیم.
فرهاد دریا نیز از جمله آوازخوان هایی است که برای کودکان افغان ترانه های اجرا کرده است. یکی از معروفترین آن آلبوم به نام کوچه است. با این حال او در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره برنامه های تازه اش برای کودکان ابراز نظر نکرد. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت می کند بر اهمیت موسیقی برای کودکان تاکید دارد، اما معتقد است که در این زمینه کارهای محدود صورت گرفته است. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت به رادیو آزادی گفت:
خلاف از این که در دیگر اکثر کشورهای جهان بر طفل موسیقی مخصوص تولید میشه که وی برنامه های موسیقی جز برنامه های آموزشی می باشه، متاسفانه در افغانستان کمترین کار به صورت گرفت، بسیار محدود، بجز از چند کار انگشت شمار چیز دیگه صورت نگرفته.
او افزود که موسیقی تأثیر بسزایی در رشد حافظه، ذهن و توانایی های روانی کودکان دارد و یادآور شد که در سال 2017 این انستیتوت با حمایت مالی سازمان حمایت از کودکان Save the Children یک آلبوم از ترانه های کودکان را تهیه کرده بود. این اظهارات در حال مطرح می شود که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان موسیقی را به طور کامل ممنوع اعلام کرده و آن را حرام می دانند. با این حال برخی از آوازخوانان افغان که کشور را ترک کردند همچنان به تولید آثار جدید و برگزاری کنسرت ها در خارج از افغانستان ادامه می دهند. در جدی سال جاری انستیتوت موسیقی پشتو در سویدن تأسیس شد. هارون پاچا رئیس این انستیتوت در آن زمان گفته بود که هدف اصلی ایجاد این مرکز حفظ و توسعه موسیقی افغانستان است.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی نزدیک می شویم، اما قبل از آن پیام ها و نظریاتتان را بشنوید.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
اطراف زندگی میکنند دیگه کاسف تا جلو زیاد آمده دیگه، سالهای قدیم که بود خب مردم دیگه در رمضان یکان چیز را مثلا یک نظر میکشتن، یکان گسپند یا کوی را اما منطقه یا چند خانه یک جای جمع میشدن شدن نسبت به سالهای قبل، چون نیدره قیمتی آمدن دیگه. در سحری خب معمولا امو ماست و دوغ و همین چیز هاست دیگه، خب مردم زیاد چی نمیکنه، مثلا قطیر دیگه تیار نمیکنه.
اگر برای افطاری و صد گپ بزنیم مردم بهتر معلوم است که اگر افطاری را برابر کنیم پس شب چیزی نمیرسد، اگر پس شب برابر کنیم افطاری این هم تو مشکلات های روزمره دیگه، کار نیز اقتصاد ضعیف است دیگر از نسبت به سالهای دیگه، مثال خیلی بیرنگ است.
نسبت به گذشته تفاوت زیاد از خودمان بوده، به دلیل که سابق بود وظیفه بود کار بود، خودمان وظیفه می رفتیم تا تایم که می آمدیم بیکار می شدیم و رمضان هم واقعا زود سپری می شد و راحت هم بود، چون که همگی درآمد داشتن در خانه ها، مردم آمادگی را می گرفتن و سحری و اینا خودم و خصوصا از همگی کرده که دوستایی که مسافر شدن اکثر فامیلا صمیمیت خاص بینشان می باشد و بین فامیلا به مو اساس همه ای که مسافر شدن یعنی پراکنده شدن یک قسم خاص مثل سابق نیستن.